عليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. در ادامه بحث هایی که داشتیم خب مسئله مهمی مطرح است و یک جنبه عملی جدی داره که حالا ما در این فصل 26 می‌بینیم بیان فرمودن و ما هم دنباله بحث‌های دیروزمون اولش دیروز کردیم که استعاذه که پناه بردن به خداوند متعال، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، وقتی که میخواد وارد نماز بشه در رکعت اول، حالا یا یواش بدون اینکه بلند اینا ادا کنه که اولویت این است که یواش باشه، ولی اگر بلندم بگه نظر ما این نیست که بلند گفتنش اشکال داشته باشه. اونی که برای ما دستور اخفاته خود حمده در نمازهایی که اخفاتیه، در نمازهایی که اخفات نیست که حمدم را بلند میخوند. این طور فرمودنشون به ان یقول، اول استعاذه قبل شروع در قرآن در رکعت اول به ان یقول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا بگوید اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. ایشون لفظ ینبغی آوردن و ینبغی ان یکون بالاخفات، سزاوار اینه که اینو یواش بگه، بلند نگه، ولی بلند گفتنش هم مانع ندیدن، ولی با کلمه ینبغی سزاوار اینه که منطقه. ما تصورمونه که اونی که دلیل آمده برای اخفاض خود حمد و سوره هست یا تسبیحات، که بقیهش دیگه هرچی به عنوان ذکر تو نماز باشه بلندم بگوید مانعی نداره، مثل ذکر هم ببخشید ذکر رکوع، ذکر سجود، تشهد، همش اینا بلند میخونن دیگه، ولو در نماز اخفاتی باشه. از ثانی الجهر بل بسم الله فل اخفاتیه، نمازهایی که اخفاتیه مثل ظهر و عصر که در به صورت مخفی یواش میخوانه، اگر بسم الله را بلند بخوانه این در استحباب انجام میده، جز مستحبات قرائته که بلند بسم الله را میگه. در روایتی هم که از حضرت امام حسن عسکری بیان شده که از علائم مؤمن بلند بسم الله گفتنه. و کذا فی الرکعتین الاخیرتین این قرأ الهم، اگر دو رکعت آخر کاری که داره میخونه خاص اختیار کرد که حمد را بخونه، اینم خوب هست که بسم اللهش را بلند بگه، چون همون دلیلی که در رابطه با حمد و بسم الله هست، بسم الله را بلند گفتنه، به این رکعت دوم، رکعت سوم و چهارم هم دلالت میکنه. و کذا فی رکعتین اخیرتین انقرع الحمد، بل و کذا فی القراءه خلف الامام، پشت سر امام هستیم و بعد از امام ما به رکعت مثلا سوم امام رسیدیم ملحق شدیم یا رکعت چهارم داریم میخونیم. اینجا هم باز بسم الله شا بلند بگن در حدی که جوهر صدای خودش هست، اینم خوب هست، مانعی نداره بلکه مستحب. و کذا فی القراءه خلف الامام حتی فی الجهریه، که این بسم الله رو بلند. بعضی آقایون اشکال کردن، من جمله آقای عراقی میفرمان ترک الجهر فی المأموم مسبوق و کذا فی الرکعتین الاخیرتین. روایتی هم داریم که شاید بشه بگن یک نوع تقریبا از جهت سند و اینها غالب هم باشه از بقیه دیه، به اون اینه که کراهت داره کلمات نماز خودش رو مأموم به گوش امام برسونه، بلند بگه، اینجوری در مورد امام داره، ولی در مورد مأمومین دیگر من ندیدم. اگه آقایون دیدید که مثلا به گوش مأمومین دیگری که متصل به امام، فرض بگیر صفحه هشتم نهم دهم اون هست که اصلا صدا به گوش امام نمیرسه، ولی مأموم های دیگری اونجا صدای او را بشنوند، الله اکبر میگه، سبحان الله میگه، اینطوری. آیا اینم کراهت داشته باشه؟
این به گوش امام رسیدن نه کنایه‌ای از این جهره یا نه موضوعیت داره؟ اگر کنایه
احسنتم، اگر این مسئله بیتونیم ازش یه همچین چیزی برسونیم که صدا در این فاصله، آخرش وقت فاصله مهمه دیگه، در فاصله ای که به گوش امام میرسه که این کنایه این باشه که دیگران هم نباید اینا بشن. ولی اگر ما فرض کردیم صفحه هشتم نهم دهم آخره که این دیگه به گوش امام نمیرسه،
باز اونجا دیگه اگر اینجور بگیم خودم نیوپا این آهستگی نسبت به جا و مکان فرق کنه دیگه.
بله،
تفاوت
نمیرسه، بگیم اینجاها دیگه دلالتی نداره، ولو اینکه مأموم دیگه بشنوند
اینکه داد بزنه.
حالا دادش که
حالا معلومه که صدا خیلی بلند باشه،
صدا در حدی که بالاخره متعارف باید باشه در نماز،
متعارفش
باید باشه بلندترش.
خب
اینجا
مثلا حواس مأموم دیگه رو هم درد بزنه، بالا پیش اومده تو نماز دارم را بالا میکنم یه کلی کسی که در نماز کنه مصابه
سرم. این خیلی زیاد هم مردم چیز میکنن، مثلا کسانی هم عادت دارن تا بلند نخونن اون اطمینان به این که صحیح خوندن ندارن، بلند میخونه که خودش برای خودش اطمینان پیدا کنه که این را خوب خونده، و این باعث بر مزاحمت دیگرانه. و خیلی ها میان میگن که این آقا میاد بلند میخونه و ما دیگه اصلا حواسمون پرت میشه نمیتونه بخونی، او که داره میخونه ما هم قاطی پاتی میشه و نمیتوانیم درست تلفظ کنیم.
بعد اصلا این مثلا این نمودی آهسته بگی اتفاقا نمودی خود بسم الله هر یا هم دنا هم شامل میشه، که اگر مثلا تو رکعت سوم جماعت باشه مثلا رکعت اول خودم نماز مغرب بودم میتونم اونجا هم ده خودم رو هم باید آهسته بخونم.
بله،
هم دو باید بسم الله رو میتونم خودم بگیم.
بله، این حالا روی فتوایی که مرحوم سید اینجا دارن و کذا فی القراءه خلف الامام حتی فی الجهریه، جهریه هم بسم الله شو میتونه بلند بگه، ولی اینکه خود حمد را بلند بخونه این شاید در جماعت این دیگه نه، نباید بخونه. و اما حالا ببینید این مطلب ما. اما فی الجهریه یجب اجهار بها علل امام و المنفرد. این سوالی که جناب عالی فرمودید ایشون اینطوری جواب دادن، امام وقتی میخونه در جهریه ها باید بلند میخونه و اونه که منفرده تکی میخونه وای مثل نماز میخونه و مأموم نیست منفرده، اینم در جهریه بلند بخونه. خب روی همین حساب اگر مثلا 3 و 4 شادره میخونه و نمازم نماز جهریه، اینجا هم باید بلند بخونه، میتوانه بلند بخونه چون انتخاب کرده چه حمد را و نمازم که جهریه. اینطور مطلب
درسته؟
سوم از مواردی که ذکر شده ترتیله. الترتیل ای تعنی فی القراءه، خود ترتیل ملایم ملایم خوندن، حالا فنش دیگه آقای عرض کنم که بیک دلیدی هم میگن دیگه فن، این تعنی به تعنی خوندن را بهش میگن ترتیل. پس ترتیل ملایم ملایم کلمات را ادا کردن و رد شدن، این ترتیله. ار ترتیل ای تعنی فی القراءه و تبیین الحروف، حروف را هم خوب باز بکنه، تبیین بشه یعنی اونو این حروف باز بشه یعنی معلوم باشه داره چه حرف جیم، حرف مثلا عین، حرف قاف، اینا داره درست تلفظ میکنه. تبیین الحروف علی وجه که یتمکن السامع من ادها. واقعا هم همینجوره، کسی که وقتی او داره ترتیل میخونه و حروفات را کم کم به تدریج داره از مخارج خودش ادا میکنه، سامع وقتی که میبینه میبینه بله این قرائت جز قرائت حساب میشه و داره قرائت میکنه، میتوانه اینا جزء موارد قرائت به حساب بیاد. پس ترتیل یک نوعی قرائته و در این حال شمرده و حروفات را هم واضح، طوری که از این حروفات به طور واضح شنونده که میشنوه میبینه بله این داره قرائت میکنه. داره گاهی وقتا هست که همین حالت را آدم میخونه ولی چون حروفات و ایناش واضح نی، برای خودش طرف اینه که فکر میکنه که داره همش را دقیق داره میخونه ولی کسی دیگه سامع متوجه نمیشه، اینا نمیگنش ترتیل. ترتیل در حدی است که کلماتش خوب واضح معلوم باشه، حروفاتش واضح معلوم باشه. الرابع جد بزرگوار ما رحمت الله علیه که امروز یادی از ایشون کردم اول صبح، خیلی نماز ایشون را همه دوست می داشتن و از دیگران خیلی کمتر ما دیدیم اینطور موردی. البته آیت الله ما آقای جهرومی دیدم ایشون هم اینا رعایت می کنن. تحسین در صوت بلا غنا، اینم مستحب، یکی از مستحبات قرائت در نماز. مقام معظم رهبری هم آیت الله عظما آقای خامنه ای، ایشون هم تقریبا نمونه هست تلفظ قرائتشون. نماز صبحی که دیدید پخش می شود که با رزمندگان و اینها میخونن، یا نماز جمعه ای که میخونن، خیلی قرائت با لحن و صوت زیبا هست. پس تحسین صوت که در نماز وقتی میخواد قرائت کنه تحسین صوت باشه، البته به حدی که به غنا منتهی نشه، حالت غنایی پیدا نکنه. و اینی که ذکر کردم از جد ما، ایشون طوری با یک صوت و لحن خیلی زیبای عربی این نماز را میخوندن که اکثرا وقتی میامدن یک تقریبا یادگاری از این نماز ایشون همراه خودشون داشتن که میگفتن ای کاش همیشه مثل ایشون دیگران میخوندن که با صوت مخصوصی میخوندن. الخامس الوقف علی فواصل الآیات، آیه که تمام شده به هم وصلش نکنه. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت سرهمش نکنه. اهدنا الصراط المستقیم، الله الصمد لم یلد ولم یولد، سرهم کنه این نکنه این کار رو. وقف بکنه در فواصل آیات، هر آیه ای را. در سوره انا انزلنا دیدم، من عملا دیدم ولی دلیلی براش ندارم، البته این باز مربوط به آقا که معلم تجویدن ایشون و شایدم آقایون دیگه هم اهلش باشید، که در سوره انا انزلنا اینجور میخونن: بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکت و روح فیها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٍ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ. اینجوری تلفظ میکنن که سلام را به قسمت آیه قبل وصلش میکنن. مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٍ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ. البته دیدیم در بعضی از قرآن ها که لا میگذره بالای جایی که وقف نکنید، این قرآن های مخصوص پاکستانی که اینها با یه خصوصیاتی کنار هر صفحه هم جای رکوع و جای جهاز دیگه شو ایناش هم منویشتند و درست بود، اینا لا را اینجا آوردن که آیه را اینجا وقف نکنن. کل امرین سلام سرهم بخونن بعدیه حتم. شاید بشود اینا گفت که مستحب کلی هست که در همه آیات جدا جدا کنن، مگر یه جایی که دستور تجویدی تجوید خاص آمده باشه، مثل این موردی که در سوره انا انزلنا اینجور ذکر کردن. من ازالک در عین حال بنده واگذار میکنم این که از نظر فتوایی به اهل ادب این کار، اهل تجوید. اگه اهل تجوید چون جوده یعنی نیکویی تجوید بهتر کردنه، اگر واقعا با اون وضعی که اونها اهل تجوید میگن، اگر اهل تجوید آیاتی را دارن که اینجوری باید سرهم بخونن اولویت داره، خب همون است دیگه، باید همون را رعایت کرد، وگرنه به صورت کلی بهتر این است که مستحبه که آیات را در فواصلش وقف کنه، آیه را تمام کنن، آیه بعدی را بعدن بخونه.
از جا اینا معنایی نیست کلن وقف و وقف.
چرا؟ عمدش بیشتر برمیگرده عمدش برمیگرده به معنا، چنانچه مثلا دیدید اینایی که دعای ندبه یا دعای کمیل میخونن بعضی از جاهاش را وقف و وصلش را رعایت نمیکنن، اصلا معنا اون زیباییش را میندازه یا اصلا معنا کنار میره. باید طوری باشه وقف و وصلش: کتمته او اعلنته، اخفیته او اظهرته. این دوتا باید از هم وقت میخونن چه اخفیتو و اعلنتو و اخفیتو و اظهرتو، سر هم میخونن یه جوری معنا رو قاطی پاتی میکنن. جاهای وقف و وصل حتی خود دعاها زیارت ها اینها چون معنا را زیبا میکنه، حالا اگه تغییر معنا بده که بدتر، ولی اگه تغییر معنایی هم نمیده، معنا را زیبا کردن و بهتر منتقل کردن، این یقینا در وقف ها و وصل ها مهمه. وقف و وصل ها باید من بله، این شبیهش هم در قضیه احرام هم هست که اونجا وقتی میخواد لبیک لبیک اما اللهم لبیک، اینجا لک الحمد و لک الشکر، این که اضافه میکنه، بعضی ذکر کردن فاصله بذاره، بعضی گفتن که سر هم بخونه اولا هست که لک الحمد و لک الشکر میشه، ولی ظاهرش اینه که اینجا باز فواصل همینطور که آغاز کردن مسئله معنا مهمه، جدا جدا یک وقتی میگه برای تو حمده و برای تو شکره، حمد را جدا میکنه و شکر را جدا میکنه، یک عظمت بیشتری در معنا حس میشه. حالا اینجا هم باید ببینیم که این فرمایش ایشون کدوم یک از این دوتا را باید تأمین کنیم، آیا تأمین کنیم از بابی که دوتا معنا را به هم پیوند کنیم عظمت بیشتری پیدا میکنه، یا جدا جدا بشه اولویت داره. اینم بحث به تجوید. من یه وقتی این حرف را با یکی از اهل تجویدی که در یزد ما خیلی معروف بود و اینا، به ایشون گفتم که شما این تجویدی که در قرآن دارید، اگر همین تجوید رو در زیارت ها و دعاها هم بیایید این را پیاده کنید، چطوره، خوبه یا نه؟ خیلی پسند کرد، گفت بله بله، و چون خودش هم اهل تجوید، گفت این نوع قرائته. خب ما اگر قرائت زیارت هم داریم، اونم تجویدش را رعایت کنیم، همون تجویدی که در قرآن هست اینجا هم رعایت کنیم. مطلبی است، ان شاء الله موفق و معید باشید. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد.